ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یه از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواب چه
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟ چرا در داستان اطرهه خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این من
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. خجسته سال روز میلاد پربرکت حضرت سید الشهدا سید الکونین امام ابی عبدالله الحسین رو خدمت همه شما بینندگان عزیز در اقصا نقاط جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در این برنامه پرسمان قرآنی بتوانیم به مدد روح ابی عبدالله الحسین برگی دیگر از معارف قرآن رو برای شما بیان بکنیم. طبق منوال هفته های گذشته در خدمت استاد فرهیخته و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم تا پاسخگوی سوالات مختلف و شبهات روز باشند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. ممنون از شما که قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار هر جا که هستن، انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن. و مناسبت هایی که این روزها داریم، اعیاد هست، در واقع یک عیدم نیست، موالید پیشوایان دینمون هست، ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام، برادر بزرگوارشون قمر بنی هاشم و به دنبالشم امام علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام. انشاءالله که به برکت این بزرگواران ما در خدمت قرآن باشیم و بتوانیم جلسه مفید و مؤثری داشته باشیم در خدمتتون.
خیلی ممنون، تشکر باشم. امیدواریم که هر جا هستید صحت و سلامت باشید. از این در واقع محدودیت ظاهری که پیش اومده در همه نقاط جهان و این ویروس کرونا فراگیر شده استفاده بکنیم. زرنگ اون کسی هست، باهوش و کیگس اون کسی هست که بتونه از این محدودیت ها فرصت بسازه و استفاده بکنه. همونطور که طبق روایات ما هم قطعا از ما خواهند پرسید که این فرصت هایی که در ماهای شریف رجب و شعبان و رمضان هم مصادف شده، اونجوری که حالا پیش بینی میکنن، این فرصت خلوت رو ازش استفاده کنیم برای اجر قرب معنوی، برای فهم بیشتر معارف قرآن که ماها ماهای قرآنی هم هست، و انشاءالله بتونیم از این خلوتمون به نحو احسن استفاده بکنیم. طبق منوال هفته های گذشته ابتدا شبهاتی که شبهات روز هست اصطلاحاً و از شبکه‌های مختلف معاند پخش شده رو در خدمت شما هستیم و می‌بینیم و پاسخش رو از زبان استاد می‌شنویم. از طرق ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک و از طریق ارتباط تلفنی و شماره‌هایی که همکاران من برای شما زیر نویس می‌کنن، منتظر هستیم که این برنامه زنده با حضور شما زنده‌تر و پویاتر بشه و سوالات شما بزرگواران رو که حاصل تدبرهای در قرآن شما هست رو بشنویم. اگر جناب استاد رستم نژاد موافق باشید کلیپ اول رو مشاهده می‌کنید. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
سوره زمر همین آیات اولیش می‌فرمایند که فعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یه تنها الله رو بپرست، در این عبادتت هم خالص باش. چگونه خالص باش؟ مخلص یعنی که بین خودش و خدا واسطه خنم رازه، فقط الله رو بپرست. دعوت قرآن این گونه هست. پس عبادت، دعا چون عبادت هست، باید خالصانه برای خدا باشد. بین خود و خدا نمیشه واسطه قرار داد. اگه واسطه قرار دادی دیگه مخلص الله دین نیست. همونطور که در ادامه آیه میفهمم که اون کسانی هم که بین خودشون و خدا واسطه قرار میدادن، خدا را میگفتن میپرستیم، اما خداوند اینو قبول نکردن ازشون. امکان نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم بگویند که من را واسطه خودتون و خدا در دعاها قرار بدید. و اگر فردی بیاید اینگونه ادعای کند، حرف او باطل هست. اینجا آیه می‌فرماید که امکان ندارد که خداوند به یک بندهی نعمتی بدهد، او را به عنوان فرستاده خودش انتخاب کنه و به جای اینکه مردم رو دعوت بدهد به عبادت خدا، مردم رو دعوت بده به عبادت خودش که او را واسطه بین خود و خدا قرار بدهند. همین که از اونها بخواهد که او را واسطه بین خودشون و خدا قرار بدهند، برخلاف تمام اون روایت‌های دروغینی که درست کردن، خداوند داره می‌فرمایند که هیچ فرشت انسانی که خدا اونو انتخاب کرده بین مقام رسونده، بعد مردمو دعوت بده که بیاد بنده من باشید، منو واسطه قرار بدید. ولیکن کونو ربانیین، لیکن ربانی باشید. ربانی چیه؟ منصوب به رب هست، یعنی مستقیم از خدا بخواید، مستقیم با رب ارتباط داشته باشید. این ربانیست میگه، اما ربانی باشید، هیچ کس رو بین خودتون و خدا واسطه قرار ندید، فقط از دستور خدا اطاعت کنید.
بله بینندگان عزیز، کلیپی که دیدید، البته باید ذکر کنیم کلیپ هایی که دیدید اشتباه نشده، دوستان بنده در اتاق فرمان اشتباه نکردن. طبق همون نکته ای که هفته های گذشته هم خدمتتون متذکر شدیم، چون اینها دستشون خالیه، دارن توی شبهاتی که محدود میشه در 5-6 تا موضوع، اینها رو در اون هفته در برنامه‌های مختلف فقط تکرار میکنن، فقط سعی میکنن از آیات مختلف قرآن، آیات توحیدی قرآن بخوان اون مراد خودشون رو بیان بکنن. به جهت اینکه وقت شما هم بیش از این گرفته نشه، ما دو تا کلیپ رو در که عنوان شبهشون تقریبا یک چیز بود، ما پشت سر هم برای شما در واقع پخش کردیم. و چون آیه دوم و شبهه دوم آیهش مفصل تر هست و جواب اون شبهه اول هم در درون اون هست، به اون میپردازیم. جناب استاد رستم نژاد آیه 79 سوره آل عمران رو این آقا تلاوت کردن که ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، که یک بنده، یک رسولی اصلا خداوند بیان میکنه که اصلا کسی نیست که خداوند کتاب و حکم و حکمت و نبوت رو بهش بده، بعد بیاد دعوت بکنه به سمت خودش که بیاید بنده های ما باشید. و ادعا میکنه که شیعیان که دارن میپرستن ائمه رو، اینها دارن اولا آخوندهای شیعه دارن میپرستن ائمه رو. و خدمت شما عرضم که اگر نمازی، اگر حالا من یه مقدار بستش میدم، چون اینها ذکر میکنن که چون شبهه حالا تکراری بود، اون مهری هم که شما میذارید نماز میخونید، اون هم یک جور بوتی هست برای شما، دارید اونو میپرستید. و این توسلی که میکنید به ذوات مقدسه ائمه معصومین، که البته جواب دادیم، باز هم دوباره طبق این آیه میخوایم اون جوابهایی که در آیات دیگه نسبت به شبهات دیگه دادید از لسان مبارک شما بشنویم. در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. ببینید من دو سه نکته میگم و اون مواردی که در واقع مغالطه هست و فریبکاری هست رو عرض میکنم که کجای کار گیر داره و این نتیجه‌ای که گرفتن یه نتیجه‌ای است که اصلا ربطی به قرآن نداره، بلکه از در واقع خواسته های خودشون برمیخیزه. خب همین آیه رو روش یه مقدار مکس بکنیم. آیه چی میگه؟ میگه ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب.
اگر دوستان لطف کنن آیه 79 سوره آل عمران رو نشون بدن.
و نبوه، یعنی هیچ بشری حق ندارد. ما کان لبشرین یعنی ما ینبقی لبشر، هیچ بشری حق ندارد که خدا بهش کتاب بده، حکم بده یعنی ولایت بهش بده و نبوت بهش بده. اون وقت این بره اینجوری بگه،
بله دوستان آیرم آوردن،
بله ثم یقول، اون شخص، اون بشری که حالا پیغمبر شده، کتاب بهش داده شده، رسالت بهش داده شده، بیاد بگد که ان یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، خدا رو بذارید کنار، منو بپرستید. عباد در اینجا یعنی منو بپرستید، بندگی من بکنید، من دون الله، خدا دیگه نه، خدا بره کنار، خودم. ایشون میاد میگه که
اینا میگن که شما ائمه رو واسطه قرار دادید. اولا اینجا یه مغالطه است. این آیه دارد میگه که اینا حق ندارن بگن که بنده من بشید، خدا رو بذارید کنار. کسی که، یعنی میخوام بگم مغالطه، بلکه اصلا تناقضه. کسی که میگه واسطه یعنی چی؟ پس بنابراین خدا رو کنار نذاشت.
من دون الله نیست.
نیست دیگه. شما میگی واسطه است. شما میگی واسطه است. یعنی این وسط میخواد دستتو بگیره ببره بالا. پس بنابراین این یه مغالطه است. یعنی کون و عبادن لی یا مغالطه است یا تفسیر به رأیه. ما حق نداریم آیه قرآن رو یه دفعه بگیم کون و عبادن لی یعنی واسطه قرار ندید. آقا واسطه واسطه است. عبادن لی من دون الله اون یه چیز دیگه است. اون یعنی ببر، من دون الله یعنی قطع کن. اما وقتی که گفتی واسطه یعنی واسطه بین چی؟ بین خلق و خدا. پس بنابراین من دون الله نشد. اصلا واسطه یعنی چی دیگه؟ در وسطه، پس اتصال داره. در حالی که آیه میگه حق ندارن بیان بگن که خدا رو بذارید کنار، منو بپرستید. بحث عباده، اینجا بحث عبودیت در واقع، یعنی من و خدای خودتون قرار بدید. ببینید ما همیشه میگیم که قرآن آیات مشابهش همدیگر رو تفسیر میکنه. این قرآن یفسر بعضه بعضا، نه آیات مشابهش همدیگر رو تفسیر میکنه. ینطق بعضه علا بعض، این قانون قرآنه، فرمول قرآن اصلا در تفسیر اینه. این شبیه چیزیست که از حضرت عیسی قرآن نقل میکنه. فردای قیامت خدا از حضرت عیسی سوال میکنه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. الهین، الهین، اله یعنی معبود. معناش این است که فردای قیامت، حالا قرآن داره الان میگه،
یعنی اینجا مخاطب اهل کتاب هم هستن اگر آیات بله، قبلی و
بله بله
بعدو نگاه بکنیم
اهل کتاب هم
در واقع دارن بیشتر هم حالا به مسیحیت در واقع دارن
مسیحیونی
میگن.
که حضرت عیسی را خدا قرار دادن، نه واسطه صرف. خدا قرار دادن یعنی چی؟ یعنی گفتن خدا در مسیح حلول کرد.
یقولون ثالث و ثلاثه.
بله ثالث و ثلاثه است. ولذا غالب تثلیثن، یعنی خدا، روح القدس و مسیح. اینا اینو میگن. خب شیعه درباره اهل بیتش اینو میگه، شیعه درباره پیغمبر اینو میگه. چه ربطی داره؟ ببینید به حضرت عیسی داره میگه، میگه فردای قیامت به حضرت عیسی یکی از چیزهایی که گفته میشه اینه انت قلت للناس اتخذونی و امی، آیا تو بودی به مردم گفتید که منو و مادرم را اله قرار بدید. اله یعنی معبود، یعنی بقیه بشن عابد. من و یعنی حضرت عیسی و مادرشون مریم بشن چی؟ بشن معبود. الهین من دون الله، خدا رو بذار کنار، ما به جای خدا بشینیم. تو گفتی؟ حضرت عیسی میگه اونجا پاسخ میدی که خدای تو که میدونی علام الغیوب هستی، کجا من هم چه حرفی زدم. اینو خودشون به انحراف. پس بنابراین این آیی که الان دارد میگه حق نداره هیچ بشری پیغمبری بهش بدیم، بعد بره راه بیفته پیش مردم بگه که ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، عبادا لی من دون الله یعنی من بشم اله، من بشم اله، من بشم معبود، شما هم بشید بنده منو عبادت بکنید. این اصلا ربطی به واسطه گری نداره. این از اون چیزهایی است که اون سفسطه هایی است که اینا میکنن. یعنی آیه چیز دیگه داره میگه، اینا به گردن قرآن میخوان بندازه که تو حرف منه که از محمد ابن عبدالوهاب الهام گرفتم رو بگو.
این در واقع در جواب به اون آیات است که وقالت الیهود و عزیر ابن الله، یهود گفت عزیر پسر خداست، وقالت المسیح ابن، وقالت النصارى المسیح،
بله المسیح ابن الله. پس بنابر این اینجا بحث عبودیت و الوهیت است، نه بحث وساطت. وساطت من دون الله اصلا نیست. یعنی در واقع شما وقتی که میگی وساطت یعنی واسطه، یعنی همونی که فرزندان حضرت یعقوب رفتن به یعقوب گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، تو برای ما استغفر.
همونی که قرآن سفارش کرده، در جلسات پیشم اشاره کردیم در مورد رسول الله که بیاین استغفار بکنه در واقع رسول الله برای شما.
واستغفر لهم الرسول، اینو داره میگیم.
ما اینو داریم میگیم، شیعه اینو داره میگه، دیگه آدم با چه زبونی بگه؟ شیعه اینو داره میگه.
اگر نماز حضرت زهرایی هم هست، حضرت زهرا رو پرستش نمیکنه، داره لله میخونه، حالا مثلا توسل میکنه.
نماز حضرت زهرا یعنی این نماز رو حضرت زهرا میخون، حدیثش رو حضرت زهرا، مثل تسبیحات حضرت زهرا. حالا تسبیحات اونا هم قبول دارن
ده.
وقتی که میگن تسبیحات حضرت زهرا یعنی سبحان الله، که میگم یعنی سبحان زهرا، سبحان الله یعنی سبحان الله، الحمدلله یعنی الحمدلله، نه یعنی الحمد زهرا. هیچ کس اینجوری میفهمه؟ ولی اسم این در نامگذاری در تسمیه تساهلی هست. اسمشو شیعه و سنی هر دو اتفاقا اینجا دیگه مشترکن. خود وهابیون هم اینطوری میگن تسبیحات حضرت زهرا. تسبیحات حضرت زهرا یعنی سبحان الله، به جای سبحان الله ما میگیم سبحان زهرا یا سبحان فاطمه، اینو داریم میگیم، یا همون سبحان الله هست به اسم نماز حضرت زهرا و همینطور. این یه نکته راجع به اون مسئله. نکته دیگر این است که خب ادامه آیه حالا ببین چی میگه.
ولکن کونو ربانیین،
ولکن کونو ربانیین، یعنی اونجوری نگید که واسطه را قطع بکنید، بگید ربانی بشین. ایشون میاد میگه که ربانی بشین یعنی مستقیما با رب صحبت بکنید. بله، اما ربانیین به این معنا نیست. ربانی شدن یعنی خدایی شدن. چجوری خدایی بشم؟ فرمولشو ادامهشو باید بخونیم. فرمود بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. راه ربانی شدن اینه. پس راه ربانی شدن رو خود قرآن داره میگه. چجوری ربانی بشیم؟ فرمود که بما کنتم، به اون گونه‌ای که کنتم تعلمون الکتاب، یعنی از کتاب یاد گرفتید. پس ربانی شدن رو باید از قرآن یاد گرفت. و به ما کنتم تدرسون، اون گونه که در درس آموختید از قرآن. ربانی شدن رو باید از قرآن بیاموزیم. خب پس کون و ربانی نه یعنی با خدا صحبت بکن، این آیه اینو نمیخواد بگه. ربانی بشید با این به ما کنتم، با یه استعانته، یعنی به کمک اون آموزه قرآنی. برید سراغ آموزه قرآنی، به شما میگه راه ربانی شدن چیه. خوب عنایت بکنید. من خواهش میکنم از همه بزرگواران بیننده، حالا اینا بهانه ایست که ما آیه قرآنی رو بگیم، والا اون کسی که این حرف رو میزنه که او هرگز نمیپذیره، اصلا چون بنا رو بر این گذاشته حقوقش رو بگیره.
و جهدو به ها و استیقنت ها،
بله او بنا اصلا کارمنده، او اصلا کارمنده است که باید پولش رو بگیره و یه چیزی اینجوری بگه، او اصلا کاری بین چه. اما این بهانه میشه ما قرآن رو بفهمیم. پس قرآن به ما فرمود هیچ پیامبری حق نداره بیاد خدا رو حذف بکنه، من دون الله، همه بیاد یعنی دعوت به خودش بکنه. هیچ پیامبری هم این کارو نمیکنه، هیچ امامی هم هیچ کار این کارو نمیکنه، چون تا اینو بگه دیگه تمام میشه، از امامت و از همه چی میفته، یه خروج حساب میشه. اما چه بشید؟ کون و ربانیین، یعنی پیامبران میان به مردم اینو میگن، اونو نباید بگن، اینو میگن. چی میگن؟ میگن ایها الناس کونو ربانیین، ربانی بشید. به چه وسیله ربانی بشیم؟ به وسیله آموزه های کتاب. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون،
یعنی دو فقر است، تعلمون الکتاب و
کنتم تدرسون. یعنی آموزه های کتابی را که با درس آموختید رو اینو باید بچسبید تا بشید ربانی. پس آدرس داد به ما در آموزه های قرآن راه ربانی شدن بیان شده. خب این آیه داره اینو میگه. خب حالا میریم سراغ قرآن. تازه فهمیدیم که آیه چی داره میگه، نه اونی که او داره میگه خودتون با خدا صحبت بکنید ربانی شدن یعنی. نه خیر، ربانی شدن مسیرش رو میگه از آموزه های قرآن بگیرید. خب میریم سراغ قرآن. ببینید این روزها روزهای بالاخره اعیاد شعبانی هست، پر از موالید. چرا شیعه این همه مثلا در ایام ولادت ها یاد ائمه رو میخواد زنده بکنه؟ دلیلش چون ریشه قرآنی داره. قرآن چی فرمود؟ حالا من یه آیهشو بخونم. قرآن فرمود که قل، قرار شد که ربانی بشیم از مسیر آموزه قرآن دیگه. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. خب این همه اهل سنت، همه علما، چون یه جوری صحبت کرده قرآن اینجا که دیگه نتونن مصادره بکنن، در برن، چون خطاب به پیغمبر است. قل، توی پیغمبر بگو، پس راجع به پیغمبران دیگه نیست، راجع به هیچ کس دیگه نیست. لا اسالكم عليه اجرا، علیه هم حتما برمیگرده به مسئله رسالت، یعنی من برای رسالت کاری که انجام دادم هیچ مزدی نمیخوام، مگر یه چیز میخوام از شما، الا الموده فی القربا. همه میگن این فی القربا یعنی فی قرب الرسول، ذل قربای پیغمبر. خیلی خوب، پس پیغمبر یعنی کتاب، یعنی قرآن، خدا دستور داد که به عنوان اجر رسالت پیغمبر شما مودت ذل قربا رو از اونا طلب بکن، این اجر توست. البته یه جا هم رفته فرمودی که این اجر در واقع مال شما هست، خود پیغمبر اجرش با خداست، اما این مطالبه پیغمبره در واقع، مطالبهش این است. و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگرم یه وقتی یه چیزی خواستم به نفع خودتون است. پس برای شخص خودم، منفعت شخصی خودم نیست، اما بالاخره قرآن مودت ذی القربا رو خواست یا نخواست؟ خواست. امشب یا این روزها شبهای ولادت امام حسین علیه السلام است، من میخوام اظهار مودت بکنم، چرا بانی از من خواسته شد دیگه؟ پس چیکار بکنم؟ اصلا یادی ازش نکنم؟
کمترین اظهار مودت همین هست دیگه.
اصلا هیچ. خب از من رو بانی من این آیه قرآن چیکار بکنم؟ این آیه از من تقاضایی کرد یا نکرد؟ من میخوام عمل بکنم به آیه قرآن. ببینید، ما نیاییم جاهلانه حرف بزنیم، عالمانه و منصفانه حرف بزنیم. ما با قرآن هستیم و این قرآن کتاب خداست، هممون قبول داریم. خب این کتاب خدا رو وسط بذاریم ببینیم چی داره میگه. من امشب شب ولادت یکی از ذوی القربای رسول الله است، پاره یه تن پیغمبره، سبت النبی هست، اون همه فضائل در شیعه، کتابای شیعه سنی هست، من میخوام به این آیه عمل بکنم، چیکار بکنم؟ سمون بکن اینجا بشینم هیچی هم ازش نگم، این شد کار؟ پس من اجری که از من به عنوان امت مطالبه شد، قرآنی، خدا سند قرآنی، من میخوام یعنی اینو عملش بکنم، چیکار بکنم؟ برم اونجا ذریعش رو بمب بذارم خراب بکنم، جلوی ظاهرانشو بگیرم، اظهار مودت کردم؟ چه آخه حرف غیر منصفانه و خارج از عقل و انصاف است اینجوری آدم حرف بزنه.
خودشونم در واقع اعلام کردن توی شبکه‌ها که بالاخره خدا رو شکر بسته شد این حرم‌هایی که ما میگفتیم باید بسته بشه، اظهار در واقع خوشحالی کردن حداقل از بسته شدن در
بله.
واقع حرم‌های
این که حرف اینا خیال کردن که ما حرم که میگیم یعنی اون خاک، اون خاک مقدسه، اون زری هم مقدسه، به تقدس تبرکی در واقع عقد کرده، چون ببینید انتشار قداست از ذات انسانی به جمادات یک مسئله قرآنی، یه ریشه قرآنی داره. ولی کعبه به عنوان سنگ که مقدس نیست، به عنوان انتصابش به خدا مقدس شده. حجر الاسود به عنوان سنگ با سنگ دیگه که هر دو به دست خدا آفریده شده فرقی نمی کنه که. انتصابش برای خاطر این است که این به دست ابراهیم یا مثلا دستان مبارک پیغمبر اولیای الهی بهش رسیده
و شفای اون هم طبق اون آیه که حضرت یوسف می فرماید اذهبوا بقمیصی هذا.
بله بله، اون بقمیصی،
بله
اون یاش، به قمیص من،
لباس من رو ببرید،
لباس من یعنی من یوسف، اینو بهش، این هنر رو به این لباس دادم. و الا لباس به عنوان یک پارچه، اون که به حسب ذات خودش چیزی نداره از خودش، که اگر صفا و مروه از شعائر الله میشه به تعبیر قرآن، ان الصفا والمروه من شعائر الله، این شعائر الله برای خاطر اینکه در این صفا و مروه هاجر اومد، اسماعیل اومد، ابراهیم اومد، قدمگاه ایناست. پس این سنگ شرافتش رو از یک انسان کسب کرد. پس سنگ هم میتواند مکتسب باشه، کسب کننده باشه. خب اینا ریشه‌های قرآنی داره.
بعد در خود آیات قرآن این آیات مختلفی که میگه وذکر عبدنا داوود، وذکر عبدنا
داوود. بله، اون یه مسئله دیگه است که من نخواستم وارد اون بشم. بله. و الا خود یاد کردن، یاد اولیاء الهی، اون وقتی که قرآن میگه وذکر فی الکتاب مریم، مریم زنده بود؟ مریم نبود. اما خدا داره به پیغمبرش دستور میده میگه یادش بکن. وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب اسحاق، وذکر فی الکتاب یعقوب، اینا همه آیه های قرآن است.
در مورد بعضی ها که اصلا شاید بعضی از این دوستان بگن اون مرادشون قصه بوده، در مورد بعضی از پیامبران الهی که دو سه تا آیه فقط یه خیلی مختصرا تعریف کرده، قصه ای هم بیان نکرده،
میگه انه
ذل عهد انه اواب، فقط ذکر کرده.
بله. فقط داره خصوصیت میگه، مثلا در یکی از آیاتی که فرمود شما یاد بکنید از اسماعیل میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. همین، هیچی دیگه نگفت، یاد کن که او صادق الوعد بود. یعنی دلیل یاد کردنش رو هم بیان کرد. چرا؟ برای اینکه از یک ویژگی، یعنی افرادی را که دارای این خصال، این مناقب هستن، یاد کردنی هستن. این داره قانون بهت میده. اگر یک حسینی پیدا کردی که او در اوج قله و قمه فداکاری و ایثار و شهادت قرار میگیره، او یاد کردنی است. اینو داره به من میگه.
دوستان آیه وذکر فی الکتاب اسماعیل رو هم آورده.
خیلی عالی.
که کلا دو آیه هم هست. بله.
بله،
سوره مریم آیه 54.
بله، بعداً هم میره راجع به ادریس صحبت میکنه. بله. نه قصه اینه، چی نمیخواد بگه، داستان بگو، میگه نه او رو یاد بکن که این. پس بنابراین داشتیم اینو میگفتیم.
بله.
که مودت رو از ما خواست. خب خوب اینات بکنید. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت. ما چرا به اینجا رسیدیم؟ گفتیم آیه به ما فرموده ربانی بشید. ولی برای ربانی شدن کجا بریم؟ آدرس داد. برید سراغ خود کتاب. به ما کنتم تعلمون الکتاب. خب ما رفتیم سراغ کتاب. میخوایم ربانی، راه ربانی شدن رو از این یاد بگیریم. خدا یه جا به ما فرمود که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یه جای دیگه میگه قل ما سألتكم من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. قرار بود که ربانی بشیم دیگه. ببینید این آیه هم درباره باز پیغمبر است، درباره رسالت پیغمبره، درباره اجر رسالت پیغمبر است، درباره اجر. ببینید چقدر این دوتا آیه به هم نزدیک شدن. قل ما اسألکم علیه من اجرن، من هیچ اجری رو از شما باز نمیخوام، همون حرف است، من تا با یه مقدار تغییر در عبارت. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. یعنی چه؟ قرآن، خدا، قرار هست در قرآن هیچ اختلافی نباشه. الان اختلاف پیدا داره میشه. اگر اینا یه جوری دیگه معنا بکنی، معناش این است که چی؟ در قرآن اختلافه. چون اولا جمله منفیه است. جمله منفیه با استثناء، با حرف الا اومده، دلالت بر حصر میکنه. یعنی من هیچ چیز مطالبه نمی کنم جز الا المودت فی القربا. پس تو قرار بوده از من همینو مطالبه بکنی، چرا اینجا اومدی حرفتو عوض کردی؟ گفتی الا من شاء ان یتخذ الى ربی سبیلا. عوض نکردم، هیچ عوض نکردم، همون است. خوب عنایت بکنی چی میگم. خدا میخواد بگه که مودت ذل قربایی که من ازت خواستم، یه جام رفتم گفتم که هر چی ازن بخواهید فهو و لکم، معنایش این است، این نتیجه است. یعنی اون مودت ذل قربا شما رو ربانی می کند. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. پس تو می خواهی ربانی بشی، مسیرش از کجا عبور می کنه؟ قرار بود که با آدرس قرآن بری از خود قرآن بپرسی. قرآن میگه برو به طرف اهل بیت. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اینو میگن تفسیر، اینو میگن آیه قرآن. کون و ربانی یعنی رب با خودت صحبت کن. این چه فهمی از قرآن است؟ اینا دیگه معلومه که اصلا کاری به قرآن ندارم، من میخوام فقط حرفامو بزنم.
حرفون الکلمه ام موازه.
قل قرآن میگه ربانی بشید. چگونه؟ خودش آدرس داد، همونی که من گفتم. چجوری گفتی؟ ربانی شدن مسیرش از اهل بیت است و السلام. پس اگر شیعه میره برای اظهار ادب، اظهار احترام، اظهار تأسی و اقتدا نسبت به اهل بیت، برای خاطر اینکه اینو قرآن فرموده و شما نفهمیدید و ترکش کردید. مشکل اینجاست. قرآن فرمود ربانی بشید و راهش این است، نه اونی که تو میگی. یعنی خدا رو بذار کنار، منو عبادت بکن. کجا امام حسین این رو میگه؟ امام حسینی که برای خاطر خدا سرش رو میده، فرزندانش رو میده، تمام سرمایهش رو میده، او میگه شما بیاید منو عبادت بکنید؟ یا او داره آدرس میده به بالا؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. هر کس سبیل میخواد، یعنی مسیر میخواد، بیاد به طرف اهل بیت. این نکته قرآنی است، خیلی هم شفاف. نه دعوا هست. پس ببینید مغالطه هست. دو تا حرف زدیم. یک، جمع بندیش بکنم این قسمت رو،
بحث واسطه و عبودیت.
اصلا عبودیت کون و عبادن لی نه یعنی من واسطه بشم، من دون الله داره، یعنی خدا رو حذف کن. من، پس کسی که میگه من واسطه هم، یعنی واسطه دیگه، واسطه یعنی وسطم، یعنی من مسیرم،
پشت من هست،
من مسیرم، مسیرم برسونم شما رو به جای دیگه. واسطه اصلا معناش اینه. ما اهل بیت رو اینجوری قبول داریم، مصب به فیض الله میدونیم، نه خدا میدونیم.
اون صحبت که اینها میکنن، میگن بحث شرک و اینها، فرق وساطت با اون بحث شرک و اینها چیه؟
اونجا
مقایسه میکنن با بت پرستا، میگن اینها هم خدا رو قبول داشتن، میگفتن لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میگفتن خداوند، ولی در کنارش بت ها رو هم میپرستیدن و مشرک بودن، نه اینکه کافر باشن کلا قبول نداشته باشن. فرق چیه؟ تفاوتش چیه؟
ببینید معنای مشرک بودن یعنی من خدا رو قبول دارم، منتها برای خدا شریک قائلم. شریک یعنی چی؟ شریک یعنی در وزن خدا، در وزان خدا، در قد و قواره خود خدا. خدا به تنهایی نمیتونه این عالم رو بگردونه، شریک یعنی، چون ویلا شریک نیست. اگه بگی واسطه، شریک دیگه نیست.
اصلا توی محاوره ما وقتی من میگم که من واسطم، با اینکه من بگم من شریک فلانی ام،
شریک یعنی من کنار او قرار دادم، در عرض او. یه مقدار کار رو خدا انجام میده، یه مقدارم من انجام میدم دیگه. اونجایی که من انجام میدم خدا نیست، خدا انجام نمیده. اما وقتی که میگیم واسطه یعنی چه؟ واسطه یعنی یا ابانا استغفر لنا. تو برو بر.
فرقش نه، اون شراکت با تفویض اختیار و اینها چیه؟
ببینید تفویض باز یه مسئله دیگه،
چون اینها رو هم ما بالاخره در مذهب خودمون داریم، اینا اشکال میکنن و سری سرهمبندی میکنن.
بله. اصلا تفویض مطلق ما به هیچ وجه نداریم، معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه تفویض مطلق به این معناست که
الوهیت
کار از دست خدا خارج شد. ما اصلا این چنین تفویض تجلی داریم. ببینید فرق است بین این که به قول علما، البته یه مقدار سخته دقیقه، ولی چون شما اشاره کردید اون مسئله مهر رو هم اشاره بکنید من بگم، چون مطرح کردید پاسخ شده
بشه. شما شبهه بعدی که هست اشاره
کردید. ببینید فرق است بین تجلی و تجافی. ما دو چیز داریم. یه وقتی تجافی اتفاق میفته، تجافی یعنی شما یه پشت بومی رو در نظر بگیر، از بالای پشت بوم یه چیزی رو بده پایین. یه مثلا فرض بفرمایید یک گونی پرتقال، برنج، از بالا بده پایین. وقتی که پایین دادی، پایین که اومد دیگه بالا نیست. این تجافی اتفاق افتاد. اما تجلی یعنی چه؟ تجلی من از باب تقریب به ذهن معنا میکنم. خورشید سر جای خودش هست، میتابه، چیزی پایین میاد، بله پایین میاد نورش، اونا رو کار نداره، اما خورشید چی؟ سر جای خودش. بهش میگن تجلی. خدا فلما تجلا ربه للجبل، هیچی از خدا خارج نمیشه، تموم نمیشه. اما خدا تجلی دارد، آنچرا که خدا دارد تجلی است، تجلی میکنه، قدرتش، علمش، حکمتش، گاهی در کل عالم هستی، گاهی در یک انسان. در یک انسان فتجلا ربه للجبل، خداوند
جبل،
بله للجبل داره دیگه. یا مثلا دارد که امیرالمؤمنین یه عبارتی داره که خداوند در کلماتش یعنی در قرآنش در آیاتش تجلی کرد، یعنی خودشو داره نشون میده. این کلمات مال کسی که نمیتونه باشه، نه یعنی تموم شد. ببینید اینو ما داریم. و تفویض درباره خدا، تفویض مطلق که یه چیزی مثلا من اگر یه فرض بفرمایید من این عینک خودم رو به شما بدم دیگه من ندارم، دیگه از من خارج شد. اما خدا هر چیزی را که میده اصلش، قوامش، حتی اثراتش، ثمراتش، لحظه به لحظه باز وصلی به خودش است. لذا هیچ چیز از خدا یعنی از ملک خدا لا یمکن فرار من حکومته، هیچ چیز از حکومت یعنی دایره قدرت خداوند هر چه بده بازم در اختیار خودش است. خب ما خیلی فاصله نگیریم، این به خاطر بحثایی که شما سوال کردید. اما ببینید اون بحث مهر، ببینید این اتفاقا قابل اثبات است در فقه خود اهل سنت. مهر یعنی یه قطعه زمین. این یه مسئله فقهی هست، اصلا مسئله کلامی نیست. بحث شرک و توحید اصلا اینجا معنا نداره، مگر اینکه بخوایم یا نفهمیده حرف بزنیم یا خودمون رو بزنیم به نفهمی. مسئله فقهی است. در فقه اهل سنت میگن که پیغمبر ما، بله ما هم قائل هستیم، فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. این روایتی است که شیعه و سنی قبول داره. پیغمبر فرمود زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شد. طهور یعنی پاک کننده،
مایه طهارت.
به ما گفته شد. ببینید از خود همین روایت ما میتونیم استنباط بکنیم که پس معلومه که مسجد قرار داده شد یعنی محل سجده، محل سجده من زمین است. شیعه میگه رو چیزی میشود سجده کرد که صدق زمین بکنه، روی فرش نمیشه سجده کرد. چرا؟ برای اینکه فرش فرشه. پیغمبر نفرمود هرچه روی زمینه، فرمود جعلت لی الارض مسجدم و طهورا. زمین مهر از زمانی ساخته شد که مسجد ها مفروش شد، چاره ای نبود که سجده صحیح رو انجام بدن، گفتن سجده رو روی مهر انجام بدیم. شما سجده روی سنگ من انجام بدی همین زمین حساب میشه. پس بنابراین اینجا یه مسئله فقهی است. شیعه داره یه مسئله فقهی که پیغمبرش فرموده رو عمل میکنه، اصلا ربطی به شرک و خب اگر شرک اینه، این شرکه، شما یه وهابی روی فرش سجده میکنی یا نمیکنی؟ پس داری سجده میکنی یعنی عبادت میکنی. کسی این رو میگه؟ عنایت کردی من چه گفتم؟
بله، یعنی شما دارید به فرش سجده میکنید و پس فرش
فرقی
واسهتون در واقع شرکی شد.
بله بله،
فرش در کنار مهر قرار میگیره.
اگر شما منطقتون این است که یعنی مبناتون این است که هر کسی سر گذاشت روی چیزی داره عبادت هم میکنه همون چیز رو، شیعه چون سر میذاره روی مهر پس داره عبادت میکنه اون مهر رو، خب شما هم سر میذاره روی فرش تو هم پس داره عبادت میکنی اون فرش رو بنابر مبنای خودت، پس معلومه که این مبنا غلط است. چرا؟ برای که اصلا سجده کردن یعنی همین، یعنی نهایت الخضوع. نهایت الخضوع صدق نمی کنند مگر اینکه پیشانی رو روی ادنا الارض آدم بگذاره. شما میذارید روی فرش، از نگاه شیعه این سجده نیست چون ارض نیست، این فرشه. ارض دست ساخته خداست، فرش دست ساخته شما بشر است. این یک اختلاف فقهی است، اصلا ربطی به مسئله.
و اگر عرض قبول داشته باشن اون فرشو، سوال اینه که چرا اهل سنت در فرش تیمم نمی کنن؟
احسن. اتفاقا طهور که میگن مایه طهارت، یکی از معانیش همین است که اگر بخوایی تیمم بکنی باید روی چی تیمم بکنی؟ روی زمین. چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرمود که عرض را بر من طهور قرار داد. فرش جزء زمین نیست، روی زمینه. پس بنابراین ما اینجا یه منطق داریم و منطق دقیق است و روی حساب داریم حرف میزنیم. خب این هم نکته ای که چون شما اشاره کردید من فکر بکنم که کفایت بکنه تا برسیم به بقیه.
تشکر میکنیم از شما. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم و برمیگردیم. همچنان منتظر هستیم که از طریق راه‌های ارتباطی مختلف، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک و از طریق ارتباط تلفنی با تماس‌های خودتون با این برنامه زنده، این برنامه رو زنده‌تر و پویاتر بکنید. میان برنامه رو تقدیم نگاه‌های زیباتون می‌کنیم.
قیامت برپاست تو دنیا غوغاست، قیامت برپاست، اومده قرار زینب و پناه عباس، اومده قرار زینب و پناه، بگو با من، تو دنیا غوغاست، قیامت برپاست تو دنیا غوغاست، قیامت برپاست، اومده قرار زینب و پناه عباس، اومده قرار زینب. نوکرها کجا؟ شب نوکرها دلامون دریاست، شب نوکرها دلامون دریاست، شب ارباب رو لبا زیارت عاشوراست، شب ارباب رو لبا زیارت. حالا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. با همین عشق چشمی که میبینم خودت ظاهر شب جمعه باش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی داری در میزنی جانم دست بالا و علی اصحاب. شب مهتاب اومد شراب ناب اومد، شب مهتاب اومد شراب ماشا برای دلخوشی این همه نوکر ارباب اومد، برای دلخوشی این همه نوکر. یه بار دیگه همه شب مهتاب اومد شراب ناب اومد، شب مهتاب. ضرر نمی کنی صدات برسه کربلا، برای دلخوشی این همه نوکر.
امشب که فضا پر است از بوی حسین، عطر گل سرخ می آید از سوی حسین. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و سوالات شما بینندگان عزیز. یک پیامکی هستش که یکی از دوستان زحمت کشیدن جناب استاد رستم نژاد. سلام خدمت سربازان آقا امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف. سوالی داشتم خدمتتون. یکی از دلایل ما در آیه تطهیر اینه که آیات قبل از اون همه ضمیر مؤنث هستند، ولی آیه تطهیر ضمیر مذکر آمده و همچنین آیات قبل بیوت آمده ولی در آیه تطهیر البیت آمده. حالا اهل سنت شبهه وارد کردن که در اول آیه 28 یا ایها النبی آمده و در آیات بعد ضمیر مؤنث آمده، که طبق قوانین زبان عربی هرگاه در جمعی تعدادی زن و مرد باشند از ضمیر مذکر استفاده می شود و به این خاطر آیه تطهیر از ضمیر مذکر استفاده شده که هم مربوط به پیامبر می شود و هم زنان پیامبر. لطف کنید توضیح بدید. متشکر از شما.
بله، عرض کنم که اولا اهل سنت میگه اینجوری میگن، نه اهل سنت اینطوری نمیگن. یه عده هستن اونا دارن میگن که این شامل حال زنان پیغمبر میشه، و الا حتی جالب است شنقیطی از علمای مفسر وهابی هم هست، ایشون وهابی هست، ولذا وهابیونی که اهل، حالا اونایی که بی سوادن که خب غالبشون اونا رو کار ندارن، اونایی که یه خورده یه چیزایی فهمیدن، اونا وقتی که اسم شنقیطی رو ببری میگه این از ماست، این از ماست.
دیگه نمیدونن، مثل بعضی از علمای اهل سنت که در منابعشون از فضائل ائمه شیعه گفتن مصادرش بکنن بگن نه اینا اصلا شیعه هستن.
نه اصلا
چون از این علمای متأخر خودشون
هستن. شنقیطی رو خودشون میگن که از اهل بالاخره از وهابیت هست. ایشون خب معاصر هم هست، خیلی قدیمی نیست. کتابی داره، یعنی تفسیری داره که مجلدات زیادی رو به خود اختصاص داده به نام ازواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. از و البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. معلومه که تفسیر قرآن به قرآن است. در اونجا ایشون وقتی که به آیه تطهیر میرسه، ببینید میخوام نگاه یک وهابی رو بگم، اگر دوستان بتونن این متن رو پیدا بکنن که خیلی خوبه. زید این آیه وقتی که میرسه، یعنی زید آیه تطهیر وقتی که میرسه، ببینید نگاه یک وهابی میگد که سیاق میگد که زنان، روایات صحیحه میگد اهل بیت. اسم میبره اهل بیت رو، پیغمبر، علی، فاطمه، حسن، حسین.
اگر لطف کنید اسم کتاب رو دوباره مجددا نام ببرید.
ازواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. یه لحظه، البته من الان دارم شک میکنم یا ایزاح البیانه یا بله یا ازواء ایزاح، حالا هر دو رو بزنید ببینید کدومش میاد. خب ببینید،
ازواء البیان فی ایزاح القرآن بالقرآن میفهم.
فی ایزاح القرآن، بله من یه مقدار احساس کردم دارم یه چیز دیگه میکنم. خب ببینید چه داشتم میگفتم؟ بله ببینید، ایشون یعنی شنقیطی در تفسیر خودش میاد میگد که سیاق دارد میگد زنان، روایات صحیحه داره میگه اون پنج تن، پس نمیگه فقط پیغمبر. اهل سنت که اصلا نمیگن. پس این فرض که فقط پیغمبره، ما چنین چیزی نداریم، ما چنین چیزی واقعا نداریم. بله ممکنه در فضاهای مجازی و اینایی که خبر ندارن از تفاسیر و اهل اطلاع نیستن یه چیزای خودشون خیال بافی، اینا خیال بافی توهمه، اما اون کسی که مبنا داره و بر اساس اون رشته علمی میره سراغ آیات قرآن، این هیچ وقت نمیاد بگه که بله این یعنی فلان، نه. خب حالا ما فرض رو بر این میگیریم که پیغمبر باشد و زنان، بقیه دیگه نباشن. سوال، چرا پیغمبر؟ سه بار قبل از اون میگه یا نساء النبی، چرا وسط آیه یه دفعه پیغمبر میاد وسط؟ نباید بیاد. قرآن که نه اسم پیغمبر رو نیاورده. اتفاقا اونهایی که میگن زنان، خوب عنایت بکنی چه عرض میکنم، اونایی که میگن این آیه شامل زنان پیغمبر میشه چون قبل از اون یا نساء داره یا نساء داره، وقتی که اینجا به اهل بیت میرسن میگن پیغمبر را نباید شامل بشود، پیغمبر نباید شاملش بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اهل بیت از نگاه اونها یعنی اهل بیت نبی، خود پیغمبر اهل بیت خودش است. خوب اینات کرد جلد کردم؟ اونایی که میگن فقط زنان، یا وقتی که میگن زنان و افراد دیگر، نگاهشون این است که اینجا اهل بیت یعنی لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی اهل بیت نبی. خب آدم که خودش اهل بیت خودش نیست که، آدم خودش عیال خودش که نیست که، پس نبی رو باید بذاری کنار. وقتی که زنانی که گفتی اصلا نبی رو باید بذاری کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه شما با کدوم فرض میگی زنان پیغمبر؟ به فرض اینکه اهل بیت، اهل البیت در واقع اهل بیت نبی است تا زنان بتونن توش بیان، و اگر این فرض رو گفتی دیگه اصلا جا ندارد اسمی از پیغمبر بیاری. تناقضه. چرا تناقضه؟ برای خاطر اینکه اون وقت لازم میاد که شخص خودش عیال خودش باشه، پس این اصلا معنا نداره. خب حالا این یه نکته. نکته دیگر این است که میگید حالا این مذکر شده و اینها برای خاطر این که اون یه قاعده ادبی داریم که اگر جماعت النسوه، جماعت النساء در یه جایی یه نفرم مرد توش باشه، ضمیر رو به رسم ادبیات عرب مذکر باید بیارن. قاعده درست است. سوال، در این فرض داریم میگیم که پیغمبر باشد و زنانش، که گفتیم اصلا اولا سازگار نیست، تناقض، مستلزم تناقض، ناسازگاری درونی آیه است. ثانیا اگر پیغمبر تنها باشد و به خاطر پیغمبر اینجا ضمائر یک دفعه شد مذکر، سوال، اسم پیغمبر که توش نیست، از کجا دارید میگید؟ مجبورید بگید که ما از کجا میگیم؟ بیرون آیه میگیم. بیرون آیه یعنی چه؟ من 1400 سال بعد از قرآن حق دارم بیرون آیه برای خودم یه چیزی بتراشم، یا باید برم سراغ روایت؟ باید برم سراغ روایت. خب میریم سراغ روایت. ببینید قدیمی ترین تفسیر رو بیارید، قدیمی ترین تفسیری که روایی بحث کرده و امروز در اختیار ما هست تفسیر طبری است. بازش کنید، 17 تا روایت در این تفسیر هست، 17 تا روایت در زیل همین آیه تطهیر، که این آیه تطهیر مراد کیه؟ میگه مراد نزلت بی، ببخشید نزلت فیه، پیغمبر میگه این قسمت نزلت فیه و فی علیکن و فاطمه و الحسن و الحسن. پس ما راهی نداریم بگیم فقط پیغمبر، چون اونی که میتونه به ما بگه خیالات و توهمات امروز من نیست، خیالات محمد ابن عبدالوهاب وهابی نیست، باید بریم روایت. شما که اهل سلفید، البته من کاری ندارم به این بزرگواری که سوال کرده، چون ایشون هم داره سوال میکنه که اونا اینجوری میگن، شما که اهل سلفید به خودتون میگید ما سلفی هستیم، یعنی باید بریم ببینیم که سلف ما چه گفته. خب سلف شما قدیمی ترینش تفسیر طبری است و همینطور تفسیر ابن ابی حاتم. تفسیر ابن ابی حاتم تفسیری است که جمع جورش کردم، اصلش نسخهش نیست، ولی در این حال همینی که جمع جور شده و هست راجع به این آیه برید سوال بکنید. تفسیر ابن ابی حاتم و جلال و ابن جریر طبری هر دو مال 1000 سال پیش است. خب پس بنابراین قدیمی است. قبل از اون تفسیر عبدالرزاق هست، اما تفسیر عبدالرزاق بسیار خلاصه هست، خیلی
تفسیرها مدون و تدوین شده تقریبا نیستش دیگه، اونجوری که به دست ما رسیده باشه.
تفسیر عبدالرزاق هست، سه جلدیه، کمه، خیلی از آیات رو اصلا نگاه نکرده، بلکه بعضی از سوره ها رو حتی نگاه نکرده، چند تایی رو آورده یه چیزی به نام تفسیر، ولی اونی که متولا آورده و واقعا ذیل هر آیه روایت جمع کرده ابن جریر طبری، تفسیر طبری معروف در اختیارم هست، در منابع اهل سنت خودشون در کشورهای مختلف هم اینو چاپ میکنه، اینجوری نیست که چشمندی باشه یا مثلا ما بخویم، نه در همه در اختیار
معتبرترین طرف،
بله بله، قدیمی ترین ام التفاسیر بهش میگن. خب این تفاسیر نمیگه فقط پیغمبر، که میگه نظرت حاضر آیه فی خمسه، فیگیه یعنی در من و فی علیگن و فاطمه و الحسن و الحسین و همینطور روایاتی دیگه. پس بنابراین ما حق نداریم از طرف خودمون و پیش خودمون امروز بیاییم خیال بافی بکنیم، اینا خیال بافی نیست. یا باید قرآن مستقیم خودش بگه، یا اگر ما میخواهیم از بیرون قرآن یک مسئله تاریخی از این قبیل را ما عرض کنم که دنبال بکنیم و بیابیم حق مطلب را، باید بریم سراغ روایت. روایت شیعه و اهل سنت متفقاً میگن که این 5 تنه هست. پس بنابراین حرفی برای گفتن دیگه نمیمانه، چون حق این است. حالا اگر بخواییم ما دنبال غیر حق باشیم که اون دیگه حرفی دیگه.
خیلی ممنون، تشکر از شما. تماس داریم از جناب آقای امامی از اصفهان. جناب آقای امامی سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم، سوال شما رو میشنویم.
بله سلام عرض میکنم، بندم خدمت جنابالی و کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام.
خواهش میکنم در تایید فرمایشات حج آقا دو تا سوال که این آقای شبکه معاند کردن در تایید فرمایشات، چون من یه مطلب میخواستم اضافه کنم از اجازه فرمان.
بله.
یکی در مورد سجده، که ما بر زمین همطور که فرمودن سجده میکنیم ولی برای خدا، یعنی برای زمین سجده نمی‌کنه، سجده به مهر که زمینه برای خودم. دوم در مورد این واسطه قرار دادن اولیاء الله برای کمک و دعا و اینا، که هم در این مورد و هم در مورد توسل خیلی اشاره می‌کنن بهش این آقایون وهابی ها، من یه مثال میارم، خیلی هم به قرآن چیز می‌کنن اشاره میکنن، یه مثالی از قرآن میارم، آیه قصص، سوره قصص آیه شماره 15، که دو تا یهودی با هم دعوا کردن، اینطور که قرآن میفرماد، یکی اسرائیلی یکی فرعونی، و شیعه رفت لفظ شیعه به کار بود، شیعه قوم موسی یعنی اسرائیلی از موسی استغاثه میکنه، یعنی از توسل هم بالاتر، یعنی استغاثه میکنه که کمکش کنه، که این کمکش میکنه. بنابراین این چیزایی که این آقایون میگن اصلا ریشه درست نیست و مطالبی که شیعه میگه همش ریشه قرآنی داره و بسیار محکم و پابرجا.
خیلی ممنون از شما جناب آقای امامی از اصفهان، ممنون که یاری میکنید و همراهی میکنید ما رو و به نکات قرآنی توجه میکنید. جناب استاد رستم نژاد، اگر در مورد این آیه 13
بله.
سوره قصص هم اشاره کردن،
بله بله این رو حالا عرض میکنم. راجع به هر دو نکتهش درست است. ببینید این که ما بر زمین سجده میکنیم، این غیر از برای زمین سجده بکنیم. ما برای زمین سجده که نمی کنیم، بر زمین یا بر مور یا بر فرش، بالاخره این سره باید به یه چیزی بند بشه دیگه. به هر چی بند بشه، یه چیزی جسدیست، جسمیست، ما اونو کار نداریم، ما اصلا کاری به اون نداریم. ما داریم برای خدا سجده می کنیم، منتها برای خدا این است که سر را روی پایین ترین وضعیت که هم ردیف با پای آدم میشه. لذا این بر و برایی که گفتم مطلب به حقیقت درست است. و اما نکته دیگر، این آیه‌ای که اشاره کردن 15 سوره قصص درست است. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، حضرت موسی بنا بود که در کاخ بمانه، یعنی هنوز زمان مأموریتش نرسیده بود، اما ایشون یه دید که بالاخره خلوت هست و میشه در رفت. ایشون علا حین قفلتن من اهلها، یعنی نگهبانا و اینها حاضر نبودن یا در خواب بودن یا هرچه بود، ایشون فرصتی گیرش اومده اومد بیرون و نمی بایست می اومد. یعنی در واقع اصلش این بود که داخل کاخ فرعون همچنان باید منتظر خروج و قیام می موند.
دوستان آیه 15 سوره قصص رو لطف کنن ممنون.
بله. بله. اون وقت دارد که چه دید؟ فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید که دو نفر درگیرن. هذا من شیعته، یکی از شیعیانش بوده. معلومه که حضرت موسی همچنان که هنوز قیام نکرده، هنوز پرچمش رو علنی نکرده، شیعه دارد. اینا میگن که آخه چطور میشه که شما شیعه امام زمانی هستید که هنوز نیومده؟ ای آیه داره یه چیزی میگه. عنایت فرمودید؟ هنوز
یه دعوت پنهانی،
هنوز دعوت آشکار برای حضرت موسی اصلا اتفاق نیفتاده. اصلا بگو حضرت موسی هنوز پیغمبر نشده. چرا؟ برای اینکه حضرت موسی خود قرآن میگه کی پیغمبر میشه؟
موقعی که میاد از در واقع
بعد از این
تور میرسه
و فرار میکنه. 10 سال پیش شعیب میمونه. بعد از اون تو بین راه که داره بر میگرده تازه پیغمبرش. پس این با پیغمبریش 10 سال فاصله داره. اما خدا چی میگه؟ هذا من شیعته، یکی از اینا از شیعیانش بوده، شیعه یعنی پیرو. آقا پس معلومه که حضرت موسی همچنان تو کاخ فرعون داره تازه بزرگ میشه، تازه دوره مثلا نوجوانی و جوانیش داره طی میشه، هنوز پیغمبری هم بهش داده نشده، پیرو داره. و این از عجایب قرآن است که کلی براش بحث داریم. من فقط اشاره کردم. اینا میگن چطور میشه یک امام غایب شیعه داشته باشه؟ میگم شما اینجا رو جواب بدید، ای آیه رو جواب بدید، ما میایم اونو جواب.
پیغمبر مبعوث نشده دیگه، دعوت پنهانی هم نمیشه،
اصلا هنوز رسالت بهش داده نشده. صریح قرآن است این که این بعدن به پیغمبری میرسه. اما میگه هذا من شیعتی و هذا من عدوی، یکی از پیروانش بوده. پیروان شیعتی ضمیر برمیگرده به حضرت موسی، از پیروان موسی بوده نه از قوم موسی بوده. نمیگه از قومش بوده میگید که آقا این که اصلا شیعه نه خیر، آقا لفظ شیعه به کار رفته، یعنی لفظ پیرو. پس معلومه که او قاعده، قاعده در خانه نشسته در استتار، پس می شود قاعده در استتار داشت. به این ریشه قرآنی داره. خب من الان از فرصت استفاده کردم. بعد میگه و هادا من عدوهی، اون یکی قبطی بود و از دشمنان بود و فرعونی بود، یعنی این از شیعیان بود، در واقع از بنی اسرائیل بود، از فرزندان حضرت یعقوب، یعنی پیغمبرزاده بودن و در خط حضرت موسی بود.
یگانه پرست بودن،
یگانه پرست هستن، از طایفه حضرت موسی و در خط حضرت موسی و پیرو به حضرت موسی بود.
عدو به چه معنا هست؟ یعنی مخالف یگانه پرست و
دشمن. دشمن در واقعی که اونا قبطی بودن، قبطیان در واقع فرعونیان، فرعونیان طبقه در واقع ممتاز اجتماعی برای خودشون، البته امتیازات اجتماعی که خودشون برای خودشون ساختن، از قبیله انا ربکم الاعلا بودن. یعنی فرعون و فرعونیان خدایی داشتن به نام خود فرعون، اون عدو شد. اون وقت میگه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اون کسی را که از پیروان حضرت موسی بود طلب یاری، استغاثه یعنی همین الغوث، الغوثی که ما میگیم فریاد رس، فریاد رسی به این معناست، یعنی به فریاد من برس نسبت به اون عدوش، که اون وقت هم حضرت موسی اومد که دیگه کارش
نمیشه. قیاس المستقیسین این بله بله. در واقع بنده خدا.
خب اشاره خوبی کردن این بزرگواری که از اصفهان بود. من اولا تشکر میکنم.
ادامه آیه میفرماید فوکزه هم موسی فقضا علیه.
فقضا علیه یعنی فماته.
با یه مشت.
بله. فوکزه هم وکزه یعنی با یه مشت زد. فقضا علیه یعنی فماته. او هم مرد، واقعا مرد.
پیامبران علیه به قدرت ربانیشون دیگه با یه مشت.
بله بله. از اونجا بود که دیگه حضرت موسی مجبور شد دیگه شهر رو ترک بکنه. چون فهمیدن که ایشون این کار را کرده، حکم در واقع اعدامش رو صادر کردن. خود قرآن میگه یکی از اینا اومد گفت که دیگه باید در بری. جالبه یکی از این قبطیان اومد به حضرت موسی گفت. معلومه که حضرت موسی حتی در بین قبطیان هم پیرو دارد. و جالبه آدم این نکته های قرآنی رو، خود درباری اومده بود گفت که اینجا جلسه گرفتن، شور کردن و میخوان تو رو بکشن، در رو. و حضرت موسی بعد از این در رفت، رفت به مدین. 10 سال هم پیش شعیب در واقع چوپانی کرد و شاگردی کرد و پیش یه پیغمبر، او دیگه پیغمبر بود اون موقع، شعیب پیغمبر بود و پیرمردم بود. و بعد از این که داشت برمیگشت، اون وقت دیگه به پیغمبری رسید. و این داستان نکته های خیلی خیلی ظریفی داره. من تشکر میکنم از این بزرگواری که از اصفهان، انشالله که صحت و سلامتی و عافیت باشه، مخصوصا در این دوره برای همه این صحت و سلامتی رو ما برای همه میخواییم.
بله خیلی ممنون، تشکر از شما. یه میان برنامه دیگر رو تقدیم نگاه های زیباتون میکنیم و باز مجددا برمیگردیم.
آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابوالفاضل یا ابوالفضل، ابوالفاضل یا ابوالفضل، آنکه آثار حیات جلوه گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. آنکه آثار حیات جلوه گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. ز ادب چهره بران قبله حاجات بده، که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابوالفاضل یا ابوالفضل، ابوالفاضل یا ابوالفضل، آنکه آثار حیات جلوه گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. آنکه آثار حیات جلوه گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. ز ادب چهره بران قبله حاجات بده، که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. ابوالفاضل، ابوالفاضل یا ابوالفضل، ابوالفاضل
ای فطرس پرسوخته احرام ببند از بحر طواف کعبه روی حسین. خیلی ممنون و متشکر از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید و سوالات خودتون رو میپرسید و تدبر میکنید در نکات قرآنی و شنونده آیات قرآن و تفسیر اون هستید از بیان یکی از دانشمندان محترم جناب استاد رستم نژاد. جناب یه تماس داریم از جناب آقای بهروزپور از شوشتر. جناب آقای بهروزپور سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید، ممنون، خسته نباشید.
سلامت باشید
جناب. دو تا سوال داشتم.
بله در خدمتتون هستم.
بفرمایید. بله سوال شما رو داشتم. درباره یک آیه قرآن که میگه ما شما رو در رنج و سختی آفریدیم، می‌خواستم ببینم منظورش چیه، چرا مثلا هر خداوند اینطور گفته و اینا. با یکی دیگه هم که در یعنی قرآنه، ببینا قرآن گفته که ما قرآن را سهل آفرین نازل کردیم. خواستم ببینم چرا اینقدر مثلا اختلاف درش هست. مثلا شیعه ها برای خودشون یه برداشت دارن، سنی ها برای خودشون یه برداشت دارن. این چش از کجا، از فهم خود مردم یا از چیزی دیگه؟
خیلی ممنون، تشکر از شما.
تشکر.
ممنون، دست شما درد نکنه. جناب آقای بهروزپور از شوشتر، اون فکر می‌کنم جناب استاد رستم نژاد اون آیه‌ای که می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، و اون آیه دوم رو یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، یعنی انما العسر یسرا.
کجا نه اشاره به ولقد یسرنا القرآن للذکر، به اون اشاره داشتن که چرا. حالا میگم عرض می‌کنم.
خیلی ممنون.
آیه اول که درست فرمودید همینطوری است. منم تشکر می‌کنم که قرآن دارد که ولقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج، یعنی سختی. ما انسان را در کبد آفریدیم، یعنی انسان نمیتونه فرار بکنه. قوانین عالم ما این گونه است. اصلا قوانین طبیعی، ما مرگ داریم، ما بیماری داریم. حتی پیغمبران بیمار می شدن. نمونهش ایوب، نمونهش حضرت ابراهیم، اینی سقیم فیضا مرستو فهوه یشفین، من وقتی مریض شدم او شفام میده. یعنی همه بیماری داریم، مرگ داریم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اصلا نمی خواستیم اینجا بمونیم. اینجا محل امتحانه. همه این سختی، راحتی، عسر، یسر، بلوناهم بالحسنات و سیئات، مشکلات، همه اینها دقیقا عین امتحان ماست. و لذا در روایت هم هست، جالبه حالا که ایام کرونایی هم هست، یه اشاره‌ای بکنیم. در روایت هم ما داریم، میگه از خدا اینجوری نخواهید که این ماده امتحانی شما را حذف بکنه. این نمیشه. چرا؟ میگه خلاف حکمت خداست. خدا شما را آورده برای امتحان. امتحان نمیشه مگر با همینا. ولنبلونکم بشیء من الخوف، ما از یه چیزایی که خوف آوره شما رو امتحان می‌کنیم. لنبلون یعنی امتحان می‌کنیم، اونم لام میاره نون تأکید، یعنی با تأکید میگه حتما ما این کار رو می‌کنیم. تو حالا بگو آقا خوف رو از زندگی من وردار. نمیشه. دنیا اومدی برای همین.
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون.
ببینید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، یعنی من ضررهای اقتصادی رو مواجه شما میکنم. چرا؟ برای اینکه این مایه امتحان شماست، ماده امتحانی شما همین است. و نقص من الاموال والانفس، مرگ و میرها، اینا مایه امتحانی شماست. بیماری ها، نقص ها. ببینید ولذا شما در این عالم هر جا دست بزنید میبینید کبدش سر جاش هست. کبد یعنی اون رنج سر جاش هست، منتها نوع رنج ها فرق میکنه. الان جناب ترامپ بیرنجه، شاید از همه گرفتارتر او هست. باش، او قدرت مطلقه مثلا فرضی جهانم باشه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. در مقابل قوانین قطعی که از سنت های جاری خداونده، هممون مشترکیم. فقیر و غنی هم اینجا نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این مایه امتحان ماست و مایه امتحان رو خدا هیچ وقت دست بردار نیست. چرا؟ برای اینکه سنتشه. میگه من اصلا شما رو آوردم توی ولی من میتونستم شما رو یه دفعه یه جا، چون میدونم شما دیگه چیکارید دیگه، بهشتیاتون و جهنمیاتون، یه دفعه بدون دنیا ببرم تو آخرت. اما این کارو نمیکنم. شما باید بیایید اینجا. چرا؟ لیحلک من حلک عن بینه. تا شما حجت بر خدا نداشته باشید فردای قیامت. اگر ما رو دنیا میبردی ما چه ها که نمی کردیم. نه خیر، آوردم نشونتم دادم. خب پس این یه نکته. نکته یه دیگر، یعنی در واقع سوال دومی که خواستن این که بله
ولقد یسرنا القرآن،
ولقد یسرنا القرآن لذکر، ما قرآن رو برای ذکر، یعنی برای در واقع خوندن، ذکر در اینجا یسر لسانی است، یعنی چنان این بدون تعقید هست. شما الان اشعار مثلا عربی، حتی بگو نهج البلاغه، واقعا سخته. شما میخوای نهج البلاغه رو حفظ بکنی گاهی میبینه گیر میکنه، اما قرآن اینطوری نیست. خیلی آسون و روان کلمات روی زبان میشرخه و میره. میگه ما برای ذکر لسانی قرآن رو آسون کردیم. بعد داره فهل من مدکر، آیا هست کسی؟ میگه خب چرا پس تفاسیر مختلف است. اولا اینجا لقد یسرنا القرآن للذکر، همونطوری که گفتم منظور چیه؟ ذکر لسانی است، یعنی راحت شما میخونی میری، گیر نمیکنه. تعقید، بعضی از کلمات رو آدم میخواد بگه خود گفتن کلمات گیر میکنه. و لیس قرب قبر حرب قبرون، ما موقع که میخونیم علم بلاغت رو میگه آخه اینو بخوای یکی دو بار پشت سرم بگی قاطی میشه. قرآن اینطوری نیست، قرآن واقعا اینطوری نیست. شما هیچ جای قرآن ندارید یه همچی چیزی،
حتی اونجایی که تعداد زیادی قه داریم بتو علیهم نه ربنا آدم بل حق از قرض و قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك.
بله.
من خوندم برای اینکه همینون ملموس
نشون
بدم. بله.
واقعا اینطوری نیست، قرآن هیچ جای شما ندارید که گیر لسانی توش پیدا بکنید، نه راحت میره جلو. پس این کاری به تفسیر نداره، اختلاف تفسیر نداره. حالا فرض را بر این بگیریم که اینجا بعضی ها این احتمال هم دادن که اصلا ولقد یسرنا القرآن للذکر منظور یعنی همون تفسیر و همون محتوا و اینا هم آسونش کردیم. اینجا که نمیگه، اون بعثت و عرض کنم که از لسان پیغمبر است، میگه من مبعوث شدم برای دینی که سهله و سمحه هست، یعنی دینی که آسونه، سخت نمیگیره. ولقد علم الله، بله علم الله ان فیکم ضعفا، همین که ضعف رو دید آسونش کرد.
الان خفف الله عنكم،
الان خفف الله عنكم، تخفیف میده، یعنی دین آسونیه. تا میگه که آقا من اینجا مشکل دارم، معده‌ام درد گرفته، میگه روزه نگیر. اینجا برای من مسئله، میگه حرمتو ببند، میگه نماز جمعه تو تعطیل بکن، هیچ مشکلی نداره. یعنی دین آسونه، بنبست نداره. بعضی الان میپرسن میگه آقا این همه چقدر دین به خطر؟ نه خیر آقا، در از مناسک مهمترین در اسلام حج است، مهمترینش حج است. پیغمبر حجش رو چند سال تعطیل کرد به ضرورت، هیچ ایرادی نداره. یعنی یه جاهای اینو میگن دین سهله و سمه، واقعا اینطوری است، بنبست نداره. میگه من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، میگه خون نشسته بخون، نشسته نمیخون، میگه دراز بکش بخون. دین سهله و سمه این است، یعنی برای همه گروه ها یه قانون گذاشته. حتی میگه اگر میخوای غرق بشی، این تو آیه تو روایت داریم، تو روایت تو فتوا اومده تو فقه، غرق، کسی که میخواد غرق بشه میبینه که ظهر هم شده داره غرق میشه، داره میمیره، میگه نمازت گفتن یک الله اکبر است، نه غسل میخواد، نه تیمم میخواد، نه قبله میخواد، نه ولظالین میخواد، هیچی نمیخواد، فقط نیت بکن چهار رکعت نماز ظهر میخونم الله اکبر، همون نمازت حساب میشه. اینو میگه یعنی بنبست نداره، در سخت ترین موقعیت ها برات یه راه میذاره، یه راه مندوحه، راه فرار، راه آسون. این یسره، این یسر در دینه. خب فرض بگیریم این آیه هم میخواد اینو بگه، البته این آیه این رو نمیگه، عرض کردم اون آیه یسر لسانی و اینکه گیر نمیکنه در خوندن. ولی حالا فرض این که این احتمال رو هم قبول بکنیم، بازم این اون اختلاف رو فحل من مدکر حل میکنه. یعنی اختلاف مال قرآن نیست، اختلاف مال آدم هاست. چرا آدم ها هر کدوم یه چیزی میفهمن؟ برای اینکه هر کدوم قبل از قرآن برای خودشون راه رو انتخاب کردن. ببینید همین آیه شفاعت رو شیعه هم داره، وهابی هم داره. آیه شفاعته. چرا اونجوری میفهمه؟ چون او اول رفته کلاس محمد ابن عبدالوهاب وهابی نشست، از او یاد گرفت، بعد اومد سراغ قرآن. به قرآن هم زور میگه، میگه تو باید اینجوری که من میگم بگی. نرفت سراغ اهل بیت،
نرفت به ما کنتم تدرسون نشد.
بله، یعنی نرفته سراغ خود اهل بیت که بگه اونا چی میگن. او رفته برای خودش یک کسی دیگری رو برای خودش انتخاب کرده، فهم او رو ملاک قرار داده، میاد سراغ قرآن. خب معلومه که باید بد بفهمه. اینجا قرآن بد نگفت، قرآن توش اختلاف نیست. او قبل از قرآن رفته پیش داوری کرده. اونایی که اهل جبرن، جبری ها، قائل به جبرن، اونا وقتی که سراغ قرآن میان چجوری میفهمن؟ فخر رازی از کسانی است که تفسیرش هم هست دیگه، تفسیر و کبیر فخر رازی قائل به جبر است. وقتی که میاد سراغ آیات قرآن، چطور آیاتی که کاملا معلومه که این جبر توش نیست، اما او چون رفته انتخاب کرده، او میاد به قرآن میگه تو هم اینو بگو. بعد اون وقت یک کسی که میخونه این تفسیر رو میگه عجب، اینا چرا این همه قرآن اختلاف داره؟ بابا این قرآن اختلاف نداره، این اون شخص مفسر است که قبل از قرآن رفته جای دیگه پیش داوریاشو کرده، انتخاب قول کرده، حالا اومده سراغ قرآن. این باید اول می اومد سراغ قرآن، اول آدرسو از قرآن میگرفت، نگرفت.
استناد نمیکنه، استشهاد میاره برای نظر خودش.
بله، در واقع قرآن رو ابزار قرار میده برای، ببینید قرآن رو ابزار قرار میده برای القاء فکر کلامی خودش. خب این یه جای دیگر خراب است. پس اختلافات مفسران در واقع مال قرآن نیست، این نکته مهمی است. مال اون مفسر است که قبل از قرآن رفته چیزی دیگری را انتخاب کرده، بعد به قرآن که میرسه میگه تو هم باید همینی که من میگم بگی. پس این از قرآن نگرفته است. اگر از قرآن میگرفت، قرآن یک بحر عمیقی که هیچ اختلافی درش نیست، تمام لایه‌های روئین و زیرین و بالا، زهرش و بطنش، همش کلمت الواحده است، یک کلمه هست و هیچ اختلافی در درونش و برونش و ساختارش و عرض کنم که متون و محتواش وجود نداره. بعد همین دو تا سوال بود دیگه.
بله، خیلی ممنون، تشکر از شما. نه خیر، همین سوالات بود. اگر دوستان لطف کنند کلیپ بعدی رو هم ما ببینیم، ولی جواب حالا مختصری هم به این کلیپ داده باشیم ممنون میشم ازشون. کلیپ رو با هم ببینیم.
فراغ الى آلهتهم فقال الا تاکلون. با شتاب رفت طرف خدایان. وقتی که قوم ابراهیم رفتن بیرون، حضرت ابراهیم گفت مریضم دیگه، اومد پیش بت‌ها. فقال، با بوتا داره حرف میزنه، الا تاکلون، بیارید لسانای رو، الا تاکلون، شما چرا نمیخورید غذا؟ غذا جلوشون بود دیگه. مالکم لاتن تخون، شما رو چه مرگ زده که حرف نمیزنید؟ چی شده که حرف نمیزنید؟ خب اینجا داره چیکار میکنه حضرت؟ الان ببین یک آخوند شیعه که بت پرست باشه همین آیه رو میاره. آقا ابراهیم رفت دیگه با بوتا حرف زد دیگه، خب شما چرا غذا نمیخورید؟ لسان غذا بخورید، شما چرا حرف نمیزنید؟ پس بوتا میشنون، پس بوتا جواب میدن، پس نمیدونم چیه اینجوری حرفه بوت میشنوه. اینا این لسان عربی است. حضرت ابراهیم رو احساسات فرا گرفته، حماسه فرا گرفته، اومده قومش رفته داره شرک میکنه، اومده جلوی بوتا عصبانیه، میگه چی شده شما رو، چرا غذا نمیخورید شما رو که مردم میگن که
بله. خیلی ممنون از شما. بله، آخونده بت پرستی، خدا آخونده بت پرست شیعه و اینکه با بت ها حرف میزنه حضرت ابراهیم. اگر جوابش رو بفرمایید جناب استاد.
بله، خیلی مختصر، چون خیلی هم
نیازی
چیزی نداره، بلکه یک بعضی از، ببینید من میگم که بعضی از جواب های پوزخنده، یعنی انسان نباید خیلی خودش معطل بکنه به یه حرف مجهول بی بنیه بی اساسی که اصلا معلوم نیست صدرش چیه، زیدش چیه و نتیجه چی میخواد بگیره. آخه کدوم عالم حالا شیعی یا غیر شیعی از این آیه یه همچی برداشتی کرد؟ یه از یک تخیله، یه توهمه که بیاد بگه حضرت ابراهیم رفته با بت‌ها اون حرفا رو زده، پس بنابراین شیعه اومده، شیعه میاد، شیعه یه بت‌پرست نمیدونم میاد بگه که چی؟ میاد بگه که خب پس این بت‌ها میشنون. بعد حالا من استنباطم این است که ایشون میخواد بگه که همین حرف شما مثلا در کنار مزار فرض اهل بیت اینو میگید، میگید اینا میشنون، بت‌ها شنیدن، اینا نمیشنون، پس میشنون. دابد میخواد اینو مثلا نتیجه بگیره. خب این خیلی حرف دور از انصاف و دور از عدالت و دور از دانش است، دور از فهمه. ببینید این آیه رو شیعه و سنی با هم یه جور دارن معنا میکنن. حضرت ابراهیم اونم جوانیشه، در واقع اوائل شروع به کار حضرت ابراهیم است. یه عیدی داشتن اونجا میخواستن برن برای بیرون، عید رو اول صبح میومدن غذاها رو پیش بوتا میذاشتن
متحرک بشه، مثلا
خودشون میرفتن بیرون تا یک روز تمام، مثل سیزده بدری که بعضی ها قائل هستن، یک روز اونا هم سیزده بدر داشتن مثل این که میرفتن بیرون، بعد بر میگشتن این غذای نخورده ای که یک روز کنار این بت گذاشتن، این غذا رو میگفتن که متبرک شده. چرا؟ برای این که باقی مونده غذای بته. حالا هیچی هم نخورده، هیچی هم نخورده، معلومه که نمیخوره، بت که سنگ بوده، سنگی رو یا چوبی رو تراشیدن و این معلومه. که میگه خب حضرت ابراهیم اون روز اونا اومدن سراغ ابراهیم که تو هم بیا، گفت که نه من مریض هستم،
به نظر نظرتم فنجون فقال اینی سقیم باید.
بعد مون در شهر مون، و چون آذر عموی اویشون کلیددار همون بتخانه بوده، اینم میدونسته، اون کلیده رو برداشت رفت بتخانه رو باز کرد، بعد شروع کرد به کار خودش. موقعی که رسید خب غذا بود، چون اول صبح بود غذا رو گذاشتن، اونا همه رفتن از شهر خارج شدن، دیگه خلوتم بود. ایشون میگه که حالا دوستان این آیه رو بیارن، فراغ الی آلهتهم، میگه رفت مخفیانه. راغه رو حالا من فرصت ندارم معنا بکنم، همین قد میگم که مخفیانه رفت به سرعت به طرف آلههشون. فقال، به اینها گفت الا تاکلون. این الا تاکلون استفهام حقیقی نیست، ایشون استفهام حقیقی گرفته، خیلی عجیبه.
یعنی میگه آخونده شیعه اینو استفهام حقیقی میگیرن،
مثلا اصلا اینجوری داره میگه، در حالی که الا تاکلونی که حضرت ابراهیم داره میگه. ببین بعد از این حضرت ابراهیم با این بوتا چه میکنه؟ بعد از این میگه که آیه سومش میاد میگه فراغ علیهم ضربا بالیمین، یعنی با قدرت اینا رو شروع کرد بزدن، که فجعلهم جزازا، در واقع اینجا اتفاق افتاد، تکه تکهشون کرد. پس چرا حضرت ابراهیم داره اینا رو به این صورت سوال میکنه؟ این سوال از باب استهزاء هست. از ببینید، هم مثل فخر رازی میگه استهزاءن، هم شیعه مثل فید کاشانی در الاصفای خودش، در اصافی خودش، اینا هر دو تفسیر ایشون است، میگه استهزاء. فقال استهزاء، از باب استهزاء گفت الا تاکلون. چرا اینو گفت؟ برای خاطر این که میخواد ضمناً رغم لانفهم که غذا آوردن و میگن این خدا هست، تبرک میکنه به این غذا، دست میزنه و متبرک میشه، میخواد به اونا بگه، یعنی رد بر حرف اونها. نه اینکه این واقعا اومده سوال کرده و فکر کرده که واقعا مثل این که بله این میشنوه، معلوم باش دارم صحبت میکنم، فقط دارم خواهش میکنم.
خودمونم تو محاورمون داریم دیگه، مثلا یه نفر میگه آقا فلانی فلان غذا رو دوست داره میخوره، بعدش که میگه ها دیدی پس چرا نخورد، در مقام تمسخر شاید مثلا، یا
در مقام تمسخر است، در مقام استدلال بر بطلان، که بعضیا احتمال داره اینجا در مقام استدلال بر بطلان هست، که حضرت ابراهیم و مثلا ابن عاشور میگه که این برای خاطر این که میخواست بگه چون شما خدا نیستید نمیتوانید بخورید، داره به اینها نهیب میزنه، نه اونا چون میفهمن و شعور دارن، نه در واقع اهل شعورشون مردمش بودن. پس بنابراین این که آدم همینجوری بیاد نسبت بده، من یه خواهشی دارم. ببینید ما اگر یه ادعایی میکنیم، مثلا رسم جوانمردی هم اینه دیگه، حالا ما مطلب رو بذاریم کنار، انسان که هستیم، که یه جوان مردی به خرج بدیم. این آقایونی که میان اینجا حرف میزنند، حالا خودشون رو من خیلی در اون حد نمیبینم، ولی حالا اونایی که پشت پرده دارن خرج میکنن، حداقل به اونا توصیه میکنم، شما لطف کنید سند بدید. ما اگر میگیم فلان کتاب، دوستان ما زحمت میکشن کتابو میاره، بخاری اینجوری گفته، زحمت میکشیم نشون میدم. شما وقتی که میگین که یه شیعه گفته، بابا شیعه 1400 سال سن نشه، آثار داره، این همه نوشته داره، این همه اعلام داره، این همه کتاب داره. خب کدوم شیعه گفته؟ همینجوری بگیم شیعه، آخوند شیعه یه چیزی میگه، کجا میگه؟ کی گفته؟ یه دونه رو حداقل نشون بدید. ما هم خیلی نمیگیم از شیخ صدوق و شیخ طوسی و بگیم زحمتتون میشه، خیلی سختتونه. شما برید از یه شیعه معمولی پیدا بکنید بیارید نشون بدید. همینطوری دروغ پشت دروغ. آخه در این دنیا، در این زمان، به هر حال این هم پاسخ.
خیلی ممنون، تشکر از شما. تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده این برنامه پرسمان قرآنی بودید. باز هم از همه شما خواهش میکنیم که از این فرصت پیش اومده استفاده بکنید. در خونه های خودتون همه توصیه میکنن که بمونیم و بهانه در واقع تدبر نکردن در قرآن، شاید میشه گفت همچین ویروس هایی اصلا از ما گرفت، به خاطر اینکه همه الان فرصت داریم برای تدبر کردن، برای مناجات کردن، برای دعا خوندن در این ایام رجب و شعبان و رمضان که در روز قیامت حتما از ما میپرسن که اون حداقل اون ایامی که قرنطینه خانگی بود تو چیکار میکردی؟ چرا در قرآن تدبر نکردی؟ چرا در روایات در واقع غور نکردی؟ چرا نرفتی سراغ روایات و آیات؟ چرا مناجات نکردی؟ و چطور جوانی خودت رو فنا کردی؟ انشاءالله که حواسمون به این باشه و تدبر بکنیم، تعمق بکنیم. خلاصه سستی نشود قاتل اوقات شریف است. ایام مناجات و دعا صبر ندارند. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.